أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در بیانات مختلفی بود که استدلال شده بود در رابطه با وجوب تمکین التمکین التام یا اشتراطش در وجوب نفقه. هفت بیان رو ذکر کردند و یک یک به عرض رسوندیم که آخریش روایت تحف العقول بود، دلالتش که ان روشن اما ضعف سند دارد، نقل تحف العقول بالارسال. بعد فرمودند الا ان یقال ضعفها منجبر به عمل الاصحاب. ولی عرض کردیم اینی که ضعف روایتی منجبر به عمل اصحاب بشود ولو کلیتش رو ما پذیرفته ایم، اینجا مشکلش احراز اینه که ببینیم اصحاب به این عمل کردن، در حالی که خب شما 5-6 تا وعد شمردید و میشمرید، این یکیشه، شاید مستندش مستند اصحاب اون موارد دیگر باشد. پس عمل محرز نیست. اضافه میکنن بر این هفت بیان یه بیان هشتمی را که چنه تو کلام صاحب جواهر و دیگران نبوده، ولی به تعبیر خودشون یمکن الاستدلال له، روایتی را که در باب نشوز داریم، رواه السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت اول باب ششم نفقات. قال رسول الله، امام صادق علیه السلام از پیامبر نقل می کند، ایما امرأت خرجت من بیتها بغیر اذن زوجها فلا نفقت لها حتی ترجع. اینو قبلا خوندیم در باب نشوز و این که یکی از موانع نفق نشوزه، خب این روایت مستند روشنش بود در اون مسئله، ولی مورد نشوز است و خرجت من بیتها به غیر اذن زوجها. ولی اینجا برای وجوب تمکین چگونه به این روایت استدلال کنیم؟ اضافه فرمودند و ذالک من طریق قیاس الاولویه، وقتی خروج از بیت موجب نشوز است و سقوط نفقه، پس عدم تمکین به طریق اولا. اینو بیان فرمودند و فرمودند و هو غیر بعید، فانه اذا کانت مخالفت الزوج به امر ثانوی، مسائل خروج از بیت و امثال اینها، سببا لعدم استحقاق نفقه کان ترک طاعتهی فیما هو الاصل والمهم فی النکاح سببا له به طریق اولا، قیاس الاولویه و به طریق اولا.
ممکنه
تمکین بکنه از خونه بره بیرون. اون که به جای خود، حالا اگر نه از خونه بیرون نمیره ولی تمکین نمی کنه، نه ملازمه نه. یک طرف هست قضیه، بیرون که رفت بله خودش عدم تمکینه، البته اونم گفتیم نه چون این بیرون رفتن نشوزون ولو شوهرش هم مسافرت باشه که ملازم با عدم تمکین نیست، اینه کم. ولی چند این عنوان آخر، این بیانیست که برای استدلال به این روایت فرمودن. ما عرض میکنیم قیاس اولویت ممکنه گفته بشه که نه در اینجا تام نیست. چرا؟ خروج زن از بیت بلا اذنه ممنوعون و یجب الاذن ولا یجوز الخروج بلا اذن، اون وقت یترتب برش نشوز و ترک النفقه، سقوط النفقه. اما در اینجا هنوز این وجوب ثابت نشده. اگر ثابت شده بود که یجب و تمکین، بله یترتب برای سقوط نفقه بل اولویه اون مقدار نشد، اما هنوز فرض اینه که مورد بحث ماست، مورد ادعاست که آیا یجب و تمکین ام لا، مورد بحث اینه. پس بنابراین نمیشه به قیاس اولویت اضافه کرد به اونجا، اونجا اصل حق ثابتون، بعد مخالفتش یوجب النشوز ترک النفقه سقوط النفقه، اما در اینجا هنوز مورد بحثه که آیا این یجب او لا یجب. عنایت بفرمایید، پس نمیشه قیاس اولویت کرد اینجا، نمیشه از اون استفاده کرد. نه این روایت هم این استدلال هم لا یتم. خب حالا تو این هشت بیان و استدلال وقتی برگردیم به اینا، لم یتم هیچ کدومش الا روایت توحف که اونم گفتی ضعف سند داره، باید منجبر به عمل اصحاب بشه و ما عرض کردیم این عمل اصحاب به این دلیل روشن نیست، محرز نیست تا موجب جبر سندش بشه. حالا اینجا میتونیم این حرف رو پس بگیریم، بگیم اضافر از نا تو همه این وجوه لم یتم هیچ کدومش مگر همون روایت تو حرف، فلا بد ان یقال این که عمل اصحاب به این روایت بوده و هو جابرون لضعف سنده. بیاییم مسئله انجبار رو درستش کنیم به اینی که حالا به این رسیدیم، آقا هشت بیان بود ولی گفتی ولی هیچ کدوم لم یتم، باقی موند همین یکی. خب مزاحه وقتی که قابل قبول نیست طبعا اینه دیگه، ولو بیان نشده اینا تو عباراتی شد
قابل قبول بیان نمی کردن.
بله آقا
اگه براشون قابل قبول نبود بیان نمی کردن به عنوان دلیل، خاطر که عدد داری چون قبول نداری
بیانات متفرق شده، اینکه همه اونا رو گفته باشن، هر کدوم بعضی از بیانات رو گفتن که خب بعضیش که اصلا نگفته بودن، اجماعی رو که ادعا کردن بودی مثلا اجماع کسی ادعا نکرده امثال اینا، بعضیش هم متفرق بعضی ها گفته بودن، نه همه اونا رو گفته باشن. خیلی خوب، وقتی همش اشکال داشت خودشونم انقلت و قلت داره. اگر به این روایت تو هفت عمل کردیم انجبارا، آیا مدلول شرطیت در دفقه است فقط و یا نه وجوب تمکین ابتداعا ولو نتیجتا یؤثر در وجوب نفقه هم؟ اگر به این روایت تو هفت عمل بکنیم، میشه ازش استظهار کرد اینی که نه، خودش یجب به عنوان یک واجب مستقل، یجب و تمکین و تام، اون وقت یترتب برش ترکش یوجب و نشوز و سقوط و نفقه. به کجاش؟ به کجای روایت؟ نه به این تیکه ای که فعلا نقل شد در فَإِنْ اِنْتَهَيْنَ وَأَطَعْنَكُمْ فَعَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اینجا مدلولش این قسمت همین اندازه ارتباط وجوب نفقه است به اِنْتَهَيْنَ وَأَطَعْنَكُمْ، بیشتر از این که وجوب فی نفسه داشته باشد اینجا ازش دلالت استفاده نمی شود. بله، این روایت صدر داره. شروع این روایت عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال فی خطبت الوداع، در خطبه ای که در حجة الوداع خوندند، در اونجا صدر روایت از اینجا شروع میشه. ان لنسائکم علیکم حقا ولکم علیهن حقا. بعد میاد در تشریح این حق زنها بر شما چیه و حق شما بر زنها چیه. در مورد حق شما بر زنها کشیده میشه به این فعل انتهینا فعز انتهینا. این ناظر به این جمله صدره و مصداق برای اونه. به عنوان یکی از حقوق مردها بر زن، پس رفت تو بحث کلی اول، من حقوق الرجل على المرأه التمكين التام. بله، یترتب برش که مخالفتش یوجب سقوط النفقه به ما هو نشوز. فَإِنْ اِنْتَهَيْنَ وَأَطَعْنَكُمْ فَكَذَا فَعَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اِنْتَهَيْنَ وَأَطَعْنَكُمْ قبلش تو روایت فرض کرده جایی که زنها در این موضوع مخالفت کردن، اون وقت امام میاد این رو شرط برای وجوب نفقه قرار میدهد. هیچی از صدر روایت میفهمیم که این من حقوق زوج، این حقوقی که مردها بر زنها دارن، این لکم علیهن حقا، و اینا مترتبه بر این حق شمرده شده.
وجوب مستقلی نداره.
بله آقا، چرا؟ نتیجهش اونه. میگیم بله حق که شد، مخالفت با این حق یوجب النشوز. روزای اولم گفتیم بینش کنه و مخصوص نه، اینجا از مواردیست که حق هست مخالفت با حق، یعنی یجب وجوب تکلیفی دارد، اینا به جای خود مخالفتش هم یوجب و نشوز اون یه ترتب برش
در معنای تمکین تصرف کرده فهم. یعنی تمکین دیگه هم شامل نقل خوابی میشه هم شامل مسائل دیگه میشه.
نه خیر تفسیر آقای محمدیانه، هیچی بهت نمیگه میذاره از این حرفا بزنی. بله؟ همونه، تو یه روایت نقل شده، دنبال همه صدر روایته، نمیگم یه روایت دیگر، صدر همین روایته. نخیر من میدونم بیارم. بله. خب این روایت با این شکل یتم، وقت بگیم سندش هم منجبرون به عمل الاصحاب و کذا، ولی بیاناتی رو که عرض کردیم به ترتیبی که بیان فرمودند و متعرض شدیم، ولی نه، بیانات دیگه هم داریم، ادله دیگری هم داریم که قابل استدلاله. چرا دست از اون ادله برداری؟ اونا رو هم باید بررسی کنی. ادله دیگه داری؟ همونطور که دیروز آقای حسینی زحمت کشیدند و ارائه فرمودند، صاحب وسائل در همون ابواب مقدمات و نکاح اونجا دو تا باب دارد مرتبط با این مطلب. یک باب، باب 79، باب وجوب تمکین المرأة زوجها فی نفس من نفسها علا کل حالین، باب الوجوب، وجوب و تمکین. این صحبت نفقه هنوز نیست تو کار. بله، باز تکرار میکنیم که آقای لطفی کم لطفی نکنن، وجوب که ثابت شد، بله، یترتب برش مخالفت با این وجوب نشوز است و موجب ترک النفقه، اون میشه برش مترتب. قضیه از یک طرف، هر دو برش بار. اما اگر فقط اشتراط بود دیگه وجوب و تکلیف و خدا و پیغمبر و قیامت کار نبود. نه، باب و وجوب و تمکین المرأه، این یک. بعدم در باب 83 میفهم باب و تحریم تأخیر المرأه اجابت زوجها اذا طلب الاستمتاع ولو به اطالت الصلات. حرامه اگر زن تسویف کنه، عقب بیاندازه، ترک کنه اطاعت زوجش را و تأخیر بیاندازه. این معناش یعنی چی؟ یعنی وجوب و تمکین علی ای حالین. اینم معید اون باب. تو این دو باب روایاتی را مرحوم صاحب وسائل ذکر کرده. حالا چرا این بزرگوار در این باب 7 تا 8 تا بیانات مختلف ذکر فرمودن به اینا اشاره نکردند؟ شبهاتی داشتن تو این روایات، تو اونایش که یدل علی المطلوب لعرض میکنی. یکی از روایات باب 79، روایت اول باب 79 از ابواب و مقدمات نکاح در وسائل، معتبره محمد ابن مسلم بل صحیحه محمد ابن مسلم، سندش معتبره، مالک ابن عطیه درش واقع شده، حالا جزء صحاح بیارین یا نه معتبر هست و موثقه اما جزء صحاح نباشه، نه به نظر میرسه جزء صحاحه. عن ابی جعفر علیه السلام جاءت امرأتون الان نبی فقالت یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأة، حق شوهر بر زن چیه؟ فقال لها، حضرت بهش فرمود ان تطیعه و ولا تمنعه نفسها و ان کانت على زهر قطب. آقای مهری یادت اومد؟ ولا تخرج من بیتها الا باذنه. روایت از سند، در ذر سند همونطور که عرض کردیم در کمال اعتبار، اینم متن روایت. مشابه این تعبیر هم در باز معتبره ابی بصیر آمده، ولو در سند روایت ابی بصیر علی ابن ابی حمزه بطائنی نیست. و خب دعوه بسیاری از آقایون اینه که این روایت رو ضعیف حساب میکنن به حساب ابن ابی حمزه، ولی ما مکرر عرض کردیم که نه، ما این روایات رو معتبر میدونیم برای اینکه اینها منقول از ابن ابی حمزه است قبل از انحرافش. قبل از انحراف کان موثقا و وکیل حضرت موسی بن جعفر بود. بله این روایات رو معتبر، چند بار این مطلب رو شرح دادیم. نخی نخی اون معتبر، خودش موثق توثیق شده، اما حالا در چه حدی اون نشون میشه؟ نه اون اشکالی نداره. در معتبره ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتت امرأتون الى رسول الله فقالت ما حق الزوج على المرأة قال ان تجيبه الى حاجته و ان كان على قطب. شاید این پرفرمایش پیغمبر یه قضیه بوده، حالا امام صادق علیه السلام این رو گاهی برای محمد ابن مسلم نقل کرده، گاهی برای ابی بصیر نقل کرده، وقت در اینجا یک تفاوت‌های مختصری در الفاظش پیدا شده باشه، ولی مطلب یکیه. حالا ببینیم ببینیم چه بهتر، چه اشکالی داره؟ اگر جلو نیفتید آقای محمدی ها، من اینا رو تشریح میکنم، بگذاری جب دنیا. بله نه نه ببینید یه جایی احتیاج نبوده بیشتر. قطب از نظر لغت معنا میکنن جهاز الابل، جهاز الابل اون زینی که روی کوهان شتر میگذارن و روش سوار میشن.
زین نیست، پالان
هم هرچی اسمشو بزن، جهاز الابل پالان هم مال خره، اینکه دلیل نشد. خب حالا ممکنه همینجا از خطب هم باشه. نه پالانه، پالونش دیگه میشه اسمونی. بله حالا گاهی تشکیک میکنن تو این روایت که لا شک در این که جهاز الابله لا یناسب هذا الامر قطعا الا ان یکون من باب الکنایت و تأکید. شکی نیست، سب کن لغت، شکی نیست که این جمله در باب تأکید است و کنایه، یعنی ولو در مشکل ترین جاها. بله حالا شما آقای محمدیان بیا پیدا کن یه نفر را که گفته پشته خار. بله بسیار خوب. حالا خواستن فرار کنن از این مشکل پشته خار. تا 60 سال قبل 50 سال قبل من دیده بودم مثلا تو خیلی از خونه های دهات تخت خواب تابستونیشون تو حیات پشته خار بود، میکوبیدن صافش میکردن شبم روش فرش میداختند و میخوابیدن. تخت خواب و ساخته و نجاری و آهنگری و امثال اینا نبود. نمیدونم شماها دیدید یا نه، من دیده بودم، موردش رو استفاده هم کرده بودم. خار ایران، حالا خان مغیلان شاید اصلا مربوط به همون قسمت ها باشه. بله؟ چی؟ بله؟ بله اشکال نداره. عمده همین است که اینا در مقام تأکید و کنایه است، یعنی ولی اون مشکل ترین جاها. حالا خود اون قطب به معنای لغویش به قول آقا پالان شطور نمیشه، نمیشه. اون وقتهایی که مسافرت ها با شطور بود آیا این اتفاق نمی افتاد یا ممکن نبود؟ جماعت گاهی میرفته، گاهی هم خلوت بود. نه جماعت هم با هم میرفتن، شما آخونده که بلدید یه عبای بزرگ میکشید روش. ها؟ همین حالا آقای محمدی بگم تو اتومبیل پشت فرمون نشسته، میشه یا نمیشه؟ بله بله خطر بسیار خوب. او میگه باشه من کارمو بکنم ولی جونم هم گرفته بشه. نه خودش اتومبیل میگم، نمیگم اتوبوس که. میشه یا نمیشه آقای محمدیان؟ ها؟ چرا عوضش کنیم معنای لغت رو حالا؟ بله قدر این بحثا رو بدونید که میخندید. چند وقت دیگه میفتیم تو بحثا یه جایی که دیگه نه از این حرفا چیزی به کار نیست. بنابراین هیچ ترجمه این روایت به همین نحوه روشنش هیچ مشکلی نداره، غیر عقلایی چنین و چنانی نیست. بله فرد نادره، فرد مشکله، در این حال برای تأکید و مبالغه در مطلب گفته شده. این تعبیرات در فارسی بین گفتگوهای خودمونم خیلی رایجه. کسی یا دیگری طلب داره میگه آقا طلبت ورد و بیار، میگه من روز سنین فرصت نمی کنم، میگه تو ورد و بیار ولو دوی بعد از نصف شب باشه. میگید یا نمیگید؟ در حالی که خوشت نمیاد اون وقت بیاد خواب تو استراحت تو به هم بزنه، ولی میگید این دو قبول هم بکنید. این تعبیرات خیلی عادی است. باشه باشه، اونم بهترتر، اون که منافاتی نداره که، ما اونی که منافات نداره که. نه ببینید، ولو در لغت هم باشه، مثل که یه لغت نادری بوده که حالا اون آقا این طور تعبیر، اصلا اسم این بیانش برای حل مشکلات روایات، که خب وقتی در خود همونی که مشهوره و معنای مشهورش مشکل نداشته باشه، چرا دنبال اون بری به یک معنای نادر؟ حالا به اونم در هر حال هم منافاتی نداره. خیلی خوب، ببین اینا مورد ابتلاس، اینایی که نقل میکنن آقایون از این نظر ببینید روایت هیچ مشکل نداره. بله بعد در جای دیگری البته میفرماید نه، این روایتین هر کدوم یشتمل بر یه حکمایی و بر یه مطالبی که نمیشه قائل به وجوبش شد، چنین و چنان مستحبیه. باش، اینو مکرر عرض کردیم که اشتمال یک روایت بر مستحبات منافات با ظهور در وجوبش نداره. اونجا دلیل برخلافش یوجب الحمل علی الاستحباب، اما اونجا دلیل برخلاف نداریم، چرا از ظاهر در وجوبش دست برداریم؟ این مکرر عرض کردیم که نه، اشتمال یک روایت بر مستحبات لا یوجب خروج از ظهور در وجوب را در سایر مواردش. این جمله معروف و مثال زدید که اگر یه روایت میگوید اقسل للجمعت والجنابه، یه اقسل حتی ظهور امر وجوبه، میگید للجمعه واجب نیست، دلیل داریم بر عدم وجوب غسل جمعه، بسیار خوب اونو بگید مستحب، اما اغسل للجنابه سر جای خودش محفوظه و یدل علی الوجوب. این منافات نداره. اگر این روایتم حالا ضمن همین مواردی که پیغمبر فرموده فرض کنید مواردی باشد که یقیناً واجب نیست و مستحب باشه، لا ینافی دلالتش رو بر استحباب در این مورد، در وجوب در این مورد. و باز از مشکلاتی که در این روایت مطرح فرمودند، یکی اینه که در اون روایت دوم این تعبیر واقع شده. من حالا دیگه متن روایت همراهم نیست و چون قبلا هم یه وقتی صحبت کردیم برخلاف اون چی که آقای لطفی فرمودن که صحبت نکردیم، چرا اینا رو قبل که میگه و این کان ظالما، زن اگر شب بخوابد در حالی که مورد غضب شوهرش باشد، پیغمبر اینو نهی میکنه و لعن میکنه، لعن میکنه و این کان ظالما، ولو شوهرش هم آدم ظالمی است، به او ظلم میکنه، نمیشه. پس باید این روایت رو بذاریم کنار. آیا اینو باید این روایت رو بذاریم کنار؟ نه، اصلا خود این مرد درسته و این کان ظالما. آیا معصیت یک نفر حکم رو از دیگری برمی‌داره؟ موجب سقوط یک حکمی از دیگری می‌شود؟ یا یا نه او معصیت میکنه، گناهشو داره، جبرانش هم به وسیلیش که حالا به اون وسائلی که شرع معین کرده، این به تو اجازه نمیده تو از حد واجبات خودت خارج بشی.
موجب سقوط حقش هم در موضوع دیگه نمیشه.
نخیر نخیر، این طبق قاعده هست این جمله. بله بخون، حالا بخون.
بیت ان ابی عبدالله قال اتق امرأة الى رسول الله فقال یا ما حق الزوج على المرأة قال اخذ زوجه الى حاجته و ان کانت على قطب ولا توتی شیئا الا باذنه فان فعلت فعليها البذر و له الاجر ولا تبیت لیلة و هو علیها ساخط قالت یا رسول الله و این کان ظالم و قال نه.
نه نسبت به این، نه نسبت به شما، نه نسبت به شما ظلمی نمی کنه. بله بله بله، کتک زده بره شکایت کنه، کتک زده بره شکایت کنه. اه اون هر چیزی حساب داره برای خودش. دین حدود داره، قاضی داره، حاکم داره، دادگاه داره، قضاوت، هر کدوم به حساب خودش. حق نداره هر کسی برای خودش دفتر دستکی درست کنه. بله بله بله، دوش مستقله. او یه حرامی او انجام داده، کتک کاری که نه، کتک زده. کتک کاری که هر دو بزنن که هیچی، اون از اول ساقطه.
حالا اگه برعکس زنه این مرد رو کتش بزنه، زن نفقه میخواد یا نه؟
بله
اینم ظلمه.
بله
اینا فمینیسم هم
بس اینو به ایشون میفرمایید.
بله بله،
اللهم مشغل ظالمین مثلا. میدونم، مهم همونه. حقوق زن که شد، اون وقت اگر این حقوق را مخالفت کرد میشه ناشزه، ناشزه که شد ترک النفقه. اونده اینه. ما اصلا الان ضمن بحثی که در روایت توحف العقول مطرح کردیم، همین مطلب، یعنی از اول هم این تردید را در مسئله مطرح کردیم که اگر دومی ثابت بشه یک حکمه، اولی اگر ثابت شد در حقیقت دو حکمه، که یکیش مترتب بر دیگریست، نتیجه دیگریست. اینو چند دفعه خدمت شخص شما عرض کردیم، آقای محمدی، آقای بله مهدی پور یا مهدی زاده یا مهدی نمیفهمیدیم چند تا شد. بنابراین این دو روایت هیچ مشکلی نداره، هیچ مشکلی نداره، سندم معتبر. چرا ما دست از این دو روایت برداریم؟ من حالا خب شما بفرمایید داری؟
بله
بفرمایید.
قسمتش که از اولش نفر فقالت یا رسول الله ما حق زوج علی المرأة فقال لها ان توتیه و لا تحصیه و لا تصدم من لیته الا بیزنه و لا تصوم و تطوعن الا بیزنه و لا تمنعه نفسها و این خالت علا زهر قطب فقالت مالی علیه من الحق
ولا تخرج من بیتها الا باذنه. اینم داره اینجا داره. خب حالا نقطه گذاری شده. بله
ولا من کل مئت
بله اون مسئله است که آیا زیلش زن پرسید، این حالا دنبالش که بارها هم خوندیم، زن پرسید که حق زن بر مرد چیه، اونم همین اندازه است. پیغمبر فرمود نه، یک صدومش هم نیست، که بعدش هم دنبالش این زن گفت پس من هیچ وقت شوهر نمیرم. خوشحال نه، این همون روایت دیگه که زیلش هم اینو میگه. بله، حالا اینا چه مشکلی ایجاد میکنه؟ هی استبعاد ولهن مثل الذی علیهن، در باب مطلقات، اونم در زمان عده و امثال اینها، در یه احکام خاصی اونجا مال سوره طلاق یا نه مال سوره دیگریست ولی مربوط به مطلقاته اینا رو. حالا بله تو این روایت مستحباتی ذکر شده یا حمله بر استحباب شده که نه از تو خونش روزه مستحب چنین، یا نباید صدقه مستحبم بده از مال خونه برداره، نه خیلی هاشم طبق قاعده است و درستم هست. در مجموع وجهی برای دست برداشتن از این دو روایت معتبر در این جمله و مطلبی که اینجا هست نداریم. این دو روایت معتبر، دلیل بر وجوب به اصطلاح تمکین مطلقا ولو علی زهر قطب ولو چنین و چنان، اینو دلیل هست، دلیل روشن و خوب. چرا از اینا دست برداریم؟ همچنین باز روایت معتبره ابی المغرا عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله للنساء، این جمله رو پیغمبر اکرم به خود زنها فرمود، لا تطولن صلاتكن لتمنعن ازواجكن، نمازتون طول ندید برای اینکه مردها رو از سر خودتون رد کنید، ای واسه مشغول نماز رو طولش بده. همیشه نماز رو توش قل هو الله رو به زور میخونه، اما حالا سوره بقره شروع کرده برای اینکه شوهرش خواب بره. پیغمبر میگه این کار رو نکنید، نه داله بر حرمت. خود تصویف یه روایتی هم کنده همینو معنا کرده، عن زریس الکناسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان امرأتون اتت رسول الله لبعض الحاجه فقال لها لعلک من المصوفات، نیاز بود، حالا شادم نیاز مالی بود مثلا، الان میگیم گاهی اوقات بعضی ها که وضعشون دستشون تنگه مثلا، شاید نتیجه فلان عمل، پیغمبر فرمود لعلک من المصوفات، تصویف، عقب انداختن، تأخیر انداختن. قالت، نفهمید معناش چیه، و مل مصوفات یا رسول الله، قال المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تصوفه حتى ينعس زوجها. حالا دقیقه دیگه تو به یک معنی عقب میندازه تا شوهرش خواب بره، چرت بگیره، فینام. فتلکلتی لا تزال الملائکه یلعنوها حتی یستیق زوجها. اینا اگه به درد خودتون نمیخوره میتونید حفظ کنید بر زناتون بخونه. بله، این روایت ها هر دوش مال باب 83 روایت 1 و این روایت دو. خب اینا هم دالون خیلی روشن، نیاز به اون همه بیانات شیشگانه و هفتگانه و هشتگانه و امثالون هم نداریم، مسئله روشن‌تر از این حرف هاست. و باز هم مدلول همه اینا اینه که اینا من حقوق زوجه علی زوجه بله یترتب برش مخالفتش یوجب النشوز و وقتی نشوز شد نفقه ساقطه. حالا بازم انشالله یه توضیح مختصری باقی مونده در این بحث و بریم سراغ متن مسئله.